بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 453.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد
و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو حلك قاتل العمد فالمروی عن الباقر و الصادق علیهم السلام اخذ الدیه من ماله و الا یکن له مالون فمن الاقرب الیه فالاقرب. یک نکته دوستان از انتهاء کتاب القصاص باقی مونده، اینو عرض کنم دیگه انشاءالله کتاب القصاص رو ازش فارغ بشیم بریم سراغ کتاب الدیات. مرحوم شهید اول دوستان میخواد پاسخ این سوال رو بده. دقت کنید، اگر قاتل عمد، یعنی کسی که قتل عمد انجام داده، به هر دلیل هلاک بشه، یه کسی قتل عمد انجام داد بعد تصادف کرد از دنیا رفت، سرطان گرفت مرد، به هر دلیل قاتل عمد از بین رفت، سوال الان که این آقا باید قصاص میشد اما به قصاص از بین نرفته، چه کار شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سرطان گرفته مرده، تصادف کرده مرده، خودکشی کرده، هرچی، الان که مرده چه کار کنیم؟ مرده رو که دیگه دوباره نمیتونیم اعدامش کنیم که، قصاصش کنیم که، دیه بگیریم ازش، از مالش دیه بگیریم، نداشت چه کار کنیم؟ اینجا یه روایتی داریم، دقت کنید، روایاتی داریم از امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، که میگه از مالش میتونید دیه اخذ کنید، از مالش میتونید دیه اخذ کنید. یه مقداری بیاید تو فضای بحث، آقا حواس منم پرت نکنید، بازیگوشیاتون رو بذارید برای بعد. آره، دیه رو باید از روایت داره، دیه رو از مالش اخذ کنید و اگر مال نداره، متن روایت اینه، فمن الاقرب فالاقرب، فمن الاقرب والاقرب، ظاهرش این است که اگه خودش نداره، از بستگانی که نزدیکتر به اونن دیه رو دریافت کنید. درست شد؟ این حرف شهید اول. البته شهید اول این حکم رو نسبت میده به روایت، میگه فلمروی کذا، اونی که تو روایت داریم اینه. این که ایشون میگه اونی که تو روایت داریم اینه، معلوم میشه یه گیری داره این روایت. خب والا خیلی از احکام ما از روایات در میاد، اما هی ایشون نمیگه فلمروی کذا فلمروی کذا، این نشانه این است که اینجا این روایت یه گیری داره. شهید ثانی میگه این که شهید اول حکم رو نسبت داد به روایت، جهتش این است که این روایات سندن مشکل داره. ما دو تا روایت تو این زمینه داریم، یکی ضعیف السند، یکی هم مرسل است. دقت میکنید؟ گرچه دوستان جماعتی عمل کردن به این روایات، بلکه ادعای اجماع هم کردن، اما ایشون میفرماد سندن مشکل داره. به من اجازه بدید دو تا روایت رو عبارت براتون بخونم، مشکل سندیش هم براتون عرض خواهم کرد. شهید ثانی دقت کنید، میفرماد ما یک روایت دیگری از پیغمبر اکرم داریم، که البته این روایت که از پیغمبر اکرم داریم ذیل یکی از همین دو تا روایت هم اومده این تیکه. یه روایتی داریم، فرمود لا یتحل دم امرئ مسلم، لایوتلو یعنی از بین نمیره، باطل نمیشه، از بین نمیره خون فرد مسلمان. ایشون میگه این روایت پیغمبرم مؤید این دوتا روایته، گرچه سندن مشکل داره اما مؤیده. چرا؟ چون مضمونش با مضمون این روایت یکیه. چرا؟ چون این روایت هم میخواد بگه خون شخص مسلمان از بین نمیره، حالا قاتل عمد مرده دیگه ازش میگیریم، نداشت فمن الاقرب فالعقرب. تازه تو یکی از این روایات داره اگر عقربم نداشت قرابم نداشت امام میده. چرا؟ چون خون مسلمان هدر نمیره، از بین نمیره، بالاخره باید دیهشو پرداخت کرد. این یک نظر در مسئله. در مقابل دوستان برخی مثل ابن ادریس اینا فرمودن که اگر کسی قاتل عمد بود بعد از بین رفت و هلاک شد تبدیل به دیه نمیشه، قصاص ساقطه. قصاص ساقطه چرا؟ چون محل قصاص از بین رفته دیگه، ما میخواستیم بکشیمش خودش از بین رفته. دقت میکنید؟ بلکه ابن ادریس جالب دوستان ادعای اجماع هم کرده برای حرف خودش. شهید سالی میگه این که دیگه حرف عجیب غریبیه، این اگه مقابلش اجماع نباشه لااقل در مقابلش شهرت وجود داره، چطور این میتونه اجماعی باشه؟ این حرف حرف غریبه با غی نیست. خب این تا اینجا متن این دو روایت. دوستان دقت کنید یه نکاتی داره آخر کار تو اون وعلم ان الروایتین، یه مطلبی رو ایشون بیان میکنه، اون مطلب وابسته به این است که من متن دو روایت رو اول براتون بخونم، دقت میکنید، بعد بتونم اون رو ذکر کنم. لذا تا اینجا رو عبارت رو نگاه کنید، چون اون متن روایت رو هم باید آروم آروم براتون بخونم تا بتونم اون مطلب آخر رو بیان کنم. نگاه کنید، ولو هلک قاتل العمد، اگر قاتل عمد از بین رفت، حالا به سرطان، به تصادف، به خودکشی یا به هر چیز دیگری قتل عمد انجام داده بعد از بین رفت هلاک شد، نه که ما قصاصش کردیم، هلاک شد، فالمروی عن الباقره و صادق علیهم السلام. آقا این روایت از کیه؟ روایت از کیه؟ امام باقر، امام صادق. این تو ذهنتون باشه کارش داریم. یعنی شهید ثانی میگه این روایت از این دو بزرگواره. خب فالمروی چی؟ اخذ الدیم ماله، اون چه روایت داره اخذ دیه از مالش، یعنی باید از مالش ما دیه برداریم بدیم به اون، عرض کنم مجنیون علیه، در واقع ورثه مجنیون علیه. و الا یکن له مالون، اگر مال نداشته باشه این آقای قاتلی که هلاک شده، فمن الاقرب الیه فالاقرب. خب این متن روایت. خب چرا جناب شهید اول گفت فالمروی به روایت نسبت داد؟ خب خیلی جا دیگه حکم کرده ایشون نگفته فالمروی، این معلوم میشه این روایتی یه گیری داره. میگه و انما نسب المصنف الحکم الى الروایه، مصنف حکم رو به روایت نسبت داد، لقصورها عنه من حیث السند، چون روایت قاصر است از این حکم، از اثبات این حکم از حیث سند. میدونی چرا قاصره؟ فانهما روایتان فی احداهما ضعف و فی الاخرى ارسال، لکن عمل بها جماعت بل قیل انه اجماع. یه نقطه بگذارید قبل از اینکه ادامه عبارت رو بخونم، این دو روایت رو متنش رو براتون بخونم. متنش رو عرض کردم بعدن کار داریم ها، دقت کنید به این متن، متنش تو کتابتونم نیومده لذا توجه کنید. روایت اول، روایت اول دوستان از ابی بصیر. ابی بصیر میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. مشکل سندیش چیه آقایون؟ ابو بصیر وقتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. اینو جلسه گذاشتم عرض کردیم به مناسبتی. خب وقتی مشترک بین ثقه و غیر ثقه است روایت میشه ضعیف السند. خب حالا ضعف سندی روایت اول معلوم شد، متن روایت چیه؟ سألتو، حواست به من باشه آقا، سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن، دقت کنید، قتل رجلن متعمدن، عمدی یکی رو کشت، ثم حربه یعنی قاتل فرار کرد، حرب القاتل، فلم یقدر علیه یعنی نتونستیم دستگیرش کنیم. قال امام فرمودن ان کان له مال اخذت الدیه من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب فان لم یکن له قرابه اداه الامام فانه لا یبتل دم امرئ مسلم وسائل جلد 29 صفحه 395 حدیث 1. دو تا نکته اینجا وجود داره. یک نکته این که میگه قاتل رو نتونستیم دستگیر کنیم، چیکار کرد؟ فرار کرد. ضمن این که حرفی از مردن نزد، اصلا نگو قاتل مرده. ببین ثم حرب القاتل فلم یقدر علی، نگو مرده، بحث فرار بود، حرف مردنم نبود. این یک روایت، اینا رو داشته باشید کار داریم باش. روایت دوم دوستان داره ان ابن ابی نصر ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلا. آقایون ابن ابی نصر ان ابی جعفر علیه السلام، این ابی جعفر یعنی کی؟ به شهید ثانی بگیم میگه یعنی امام باقر. چرا؟ چون گفت فالمروی ان الباقر و صاد. اگر مراد از ابی جعفر امام باقر علیه السلام باشه روایت مرسل است. آقا از کجا من فهمیدم مرسل است؟ از اینکه ابن ابی نصر امام باقر رو که ندیده، که فاصله داره، شاید 100 سال فاصله داره با امام صادق علیه السلام، با امام باقر علیه السلام. خب وقتی فاصله داره از اصحاب مثلا امام جواد علیه السلامه، نمیتونه بگه من از امام باقر شنیدم، که معلوم شه این وسط یه واسطه، دو واسطه بگید وجود داره، اون واسطه برای ما نقل نشده، پس روایت مرسل است. البته دوستان این مال وقتی است که ان ابی جعفر رو چی معنا کنیم؟ امام باقر معنا کنیم. ولی اگر یک از گفت ان ابی جعفر یعنی امام جواد علیه السلام، دیگه اون وقت روایت بگید مرسله نیست دیگه. پس این که ایشون میگه و فل اخرى ارسال، این مال وقتی است که ابی جعفر رو امام باقر معنا کنیم، که شهید ثانی امام باقر معنا کرده. چون بعضی از موحشین گفتن خب اگه امام جواد معنا کنیم اینجوری نمیشه. البته اگر ابن ابی نصر از اصحاب امام جواد باشه، که ظاهرا هست دیگه برای اساس این حرفی که این آقایون زدن. حالا متن روایت چیه؟ پس مشکل ارسال روایت هم معلوم شد. متن روایت اینه: فی رجل، دقت کنید، قتل رجلا ثم فر، باز صحبت از فراره، فلم یقدر علیه، اما اینجا داره فلم یقدر علیه حتی مات، بهش دست پیدا نکردیم، نتونستیم دستگیرش کنیم تا وقتی مرد. قال ان کان له مال اخذ من و الا اخذ من الاقرب فالاقرب. تا همینجا تمام. اینم روایت دوم، همون آدرس حدیث سوم، جلد 29 صفحه 395. خب ببینید تو این روایت هم درسته حتی مات رو آورد، اما گفت چی؟ گفت ثم فر، حرف فرار زدن، فرار کردن. اینا رو داشته باشید تو ذهن مبارکتون. برگردید به عبارت کتاب و یعیده، ایشون میگه تأیید میکنه این دوتا روایت رو، با این که بگید این دو روایت ضعیف و سند بود، مرسله بود، اما تأییدش میکنه چی؟ قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتل دم امرئ مسلم، که این لا یتل به جای لا یتل لا یبتل تو همون روایت اول زیلش اومده بود، میگه اینم تأیید میکنه. چرا؟ چون مضمون این روایت با اون دوتا روایت انگار یکیه، میگه آخرش شما دیگه رو باید بهش بدید. حالا اگه خودش داره خودش نداره، فمن الاقرب فالاقرب نداره، باز امام، آخرش باید بدید. مضمون روایت رو اینم تأیید میکنه، لا یتلو، لا یتلو یعنی از بین نمیره، هدر نمیره خون شخص مسلمان. اما در مقابل و ذهب ابن ادریس الى سقوط القصاص لا الى بدل، قائل شده ابن ادریس به سقوط قصاص بدون اینکه تبدیل به بدل بشه، یعنی بدون اینکه تبدیل به دیه بشه، دیگه از بین رفته دیگه، شما میخواستی قصاص کنی خودش مرده. ها؟ چرا؟ چرا لا الا بدل؟ میگه لفوات محلهی، چون محل قصاص از بین رفته. محل قصاص کی بود؟ همین آقای قاتل بود که مرده. بله دعا علیه الاجماع و هو غریب، غریب با غین، یه چیز عجیب غریبیست که ادعای اجماع کنه، چون مقابلش رو گفتیم اجماعیست. ها؟ اجماعی هم نباشه لااقل شهرت داره، چطور میتونه این طرفش اجماعی باشه؟ خب این تمام شد. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. این تیکه آخر که گفتم وابسته به این است که من متن اون دو روایت رو براتون بخونم بفهمید، بعد براتون عرض کنم چی میخواد بگه. شهید ثانی اول یه اعتراض میکنه به شهید اول، میگه آقای شهید اول، این دوتا روایت مربوط به فرضی است که قاتل فرار کنه تا وقتی که بمیره، تازه این تا وقتی که بمیرش تو روایت اولم نبود، بحث فراره. اما مصنف حرفی از فرار نزد، گفت لو هلک قاتل الان، مطلق فرمود و این مطلق مضمون این دو روایت نیست. این اشکالی که شهید ثانی به شهید اول مطرح میکنه. بعد جالبه یه قضیه ای رو مطرح میکنه که این قضیه، دقت کنید، خوب دقت کنید، این قضیه به ما نشان میده که شهید اول خودش به این اشکالی که الان شهید ثانی بهش کرده جای دیگه توجه داشته. و جالبه با اینکه جای دیگه توجه داشته اما انگار اینجا یادش نبوده، یادش رفته. میگه بابا شما که حواست جای دیگه بود چطور اینجا یادت رفته؟ حالا اون قضیه چیه که ما ازش اینو میفهمیم؟ مرحوم علامه، اون قضیه رو میخوام براتون بگم، مرحوم علامه در مختلف یه استدلالی کرده برای وجوب دیه. گفته تو این بحث میدونه چرا دیه واجبه؟ چون قاتل هم عوض رو از بین برده هم معوض رو. آقایون معوض چیه؟ اون مقتول. مقتول رو که کشته، عوض مقتول ما باید کی رو قصاص میکردیم؟ قاتل رو قصاص میکردیم. این قاتل هم خودش رو از بین برد، فرار کرد، نگذاش ما قصاصش بکنیم، عوض رو هم از بین برده. خب وقتی کسی معوض رو از بین برد، عوض رو از بین برد، پس ضامن بدله. علامه در مختلفی هم چه استدلالی کرده برای وجوب دیه. وجوب دیه رو این روایات هم میگفتن دیگه، برای تأیید این روایت هم چه استدلالی کرده. جناب شهید اول میگه آقای علامه این استدلال شما به درد نمیخوره. میگیم چرا؟ میگه این استدلال مال وقتیست که مرگ قاتل مثلا به دست خودش باشه، خودش سبب شده باشه. اما اگر مرگ قاتل ناگهانی باشه یا قاتل از قصاص کردن منع نکرده باشه، فرار نکرده باشه، اگه اینجاها باشه که دیگه شما نمیتونید این استدلال رو بیارید. چرا؟ چون اونجایی که خودش به مرگ طبیعی از دنیا رفته، فرار نکرده، منع از قصاص نکرده، اینجا قاتل تفویت نکرده عوض رو. قاتل تفویت نکرده عوض رو تا اینو بگیم. مگر اینکه شما بخواید حکمتون رو اختصاص بدید به صورتی که قاتل فرار کرده باشه، که اتفاقا بگو متن روایات هم همینو میگه. به علامه میگه علامه حرف شما درست نیست، مگر این که بخوای حکم رو اختصاص بدی به صورتی که مثلا قاتل فرار کرده. و جالب اینه که اتفاقا روایات و کلام اصحاب مال صورت فراره. شهید ثانی میگه آقای شهید ثانی، این حرفی که شما در غایت المراد زدید که باید اختصاصش بدیم به حارب، خب همین درسته، چون متن روایت هم همین بود دیگه. پس چرا در عرض کنم لمعه به صورت مطلق آوردید از حارب حرفی نزدید؟ به طور مطلق گفتید اگر هلاک بشه قاتل. نگاه کنید عبارت رو، و علم ان الروایتین، بدان که این دو روایت دلتا علی وجوب دیه علی تقدیر حرب القاتل الی ان مات. البته الی ان مات عرض کردم روایت اولم نداشت. والمصنف جعل متعلق المروی هلاکو مطلقا. هلاکو مطلقا یعنی چه؟ فرار بکنه چه نکنه. هلاک که بشه، حالا چه با فرار کردن چه بدون فرار کردن، حکم رو ایشون اینجوری آورد دیگه. چون گفت لو بگید هلک قاتل الام ولیس کذالک. بله بله، هلاک او مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ فرار بکنه چه نکنه. ولیس کذالک، اما اینجوری نیست، یعنی اینطور نیست که متعلق مروی هلاک مطلق باشه. مع انه، با اینکه خود مصنف فی الشرح یعنی در غایت المراد اجاب عن حجت المختلف، حجت یعنی استدلال، جواب داده از استدلال مختلف. آقایون چی رو باید توضیح بدیم الان؟ یک، استدلال مختلف رو اول بیان کنیم، بعد چیکار کنیم؟ جواب مصنف رو بگیم. استدلال مختلف بین دو خط تیره بیان شده. استدلال مختلف برای چی؟ به وجوب دیه. ایشون استدلال کرده برای اثبات وجوب دیه من حیث و انه فوت العوض، کنار عوض بنویسید قصاص، مع مباشرت اطلاف المعوض، معوضم یعنی مقتول، فیزمن البدل، کسی که عوض رو از بین برده با اینکه خودش مباشر اطلاف معوض بوده، این آقا بدل رو باید پرداخت بکنه. این شد استدلال کی؟ مختلف بر وجوب دیه. حالا به انه جواب جناب مصنفه، مصنف میگه من جواب میدم مصنف جواب داده از این استدلال مختلف به انه لو مات فجعتن، اگر این قاتل عمد به صورت ناگهانی از دنیا بره، فرار نکرده، ناگهانی از دنیا رفت، بیمار شد، از دنیا رفت، او لم یمتنع من القصاص ولم یهرب، من از قصاص نکرده، گفته من حاضرم قصاصم کنید، فرارم نکرده حتی مات، خب اینجا لم یتحقق منه تفویتون، دیگه اینجا شما نمیتونی بگی که اینجا دیگه شما نمیتونی بگی این فوت العوض، تفویت عوض نکرده که. قال، ببینید بعدش چی میگه، خود شهید اول میگه اللهم الا ان تخصص الدعوا بال حارب فیموت، مگر اینکه شما حکم رو اختصاص بدید به کسی که فرار کرده، اون کسی که فرار کرده میتونیم بگیم تفویت کرده که بعدش هم مرد. و اتفاقا و بهی نطقت روایات و اکثر و کلام اصحاب، این بهی یعنی به همین که اختصاص دادن به حارب، همین منطق روایات و اکثر کلام اصحابه. خب تا اینجا عبارتی کی بود؟ شهید اول در جواب عرض کنم خدمت شما استدلال مختلف. این هازا به بعدش کلام کیه؟ شهید ثانی میگه و هازا مخالفون لما اطلقه هونا کمالا یخبا. خب بابا شما خودت داری به عرض کنم مختلف ایراد میکنی، میگی شما باید حکم تو اختصاص میدادی به حارب تا استدلالت درست بشه، خب خودت هم این کار میکردی تو لمعه، و آنی که مطلق آوردی و این کلام خودت در اونجا با اطلاق کلامت در لمعه جور در نمیاد. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. شما منات رو از کجا فهمیدید آخه؟
از اون که بعد از حرب میتونست نگید، اما حرب رو اوورد پشتش یه دلیل بود، اون دلیل هست که
کو دلیل؟
مد... تو متن دو روایت
نه، اون نتیجه است. چرا میگید ملاک اون لمیوق داره؟ ببینید من دوباره متن روایت رو بخونم. ان رجل قتل رجلا متعمدا ثم حرب القاتل فلم یقدر علیه. دومی داره قتل رجلا ثم فر فلم یقدر علیه. حالا ممکنه ملاک لم یقدر باشه، ممکنه ملاک لم یقدری باشد که به دنبال حربه. از کجا میگید فقط فلم یقدر علیه ملاک ماست؟ اب نداره ماتر هم داشته باشه، اما داره فر فلم یقدر علیه حتی مات.
خود همین فرق مطلب به نظر بسه
نه 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 ازش در نمیاد که فقط فلم یقدر حتی مات ملاکه، شاید حربم جزئی از علته، فرار هم جزئی. من نمیخوام بگم فرار خودش علت تام استا، نه جزئیش، یعنی میخواد بگه اون لم یقدری که به واسطه فرار بوده و فرار تقصیرش این آقا بوده، اما اگه فرار نمیکرد و خودش همینجوری میمرد میگفتیم دیه لازم نیست، اما چون فرار کرد و خودش مقصره اینجا دیگه لازم. چه میدونید شما شاید روایت اینو بخواد بگید، ما واقعا نمیتونیم از روایت اینو بفهمیم که اون فرار خصوصیت نداره. تمام شد، بریم سراغ کتاب و دیات. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب و دیات جمع و دیه ولها عوض من واو فاعل کلمه. دوستان بزرگوار یه نقطه مقدماتیشون داره که این خیلی عرض کنم خدمت شما گفتنم نداره، اما دیگه حالا ایشون گفته. یادتونه توی صرف ساده، توی علم صرف میگفتن که تو مثال بگید، تو مثال واوی اگر مصدر یک کلمه بر وزن فعل باشد مثل وعد، واوش حذف میشه، آخرش تا تأنیث میاد میشه اده، وعد میشه اده. اینجا هم همین جوره، دیه اصلش ودی بوده، ودی ودایدی دیتن، یعنی ودایه از حروف اصلیش که واب هست شده آخرش تا اومده، درست شد. اون وقت ودیت القتیل یعنی اعطیت دیته، ودیتو یعنی پرداخت کردم دیه قتیل را، یعنی اعتیتم دیتم. خب این نکته مقدماتی. در مجموعه کتاب دیات دوستان 4 فصل ما داریم. این 4 فصل رو انشاءالله تمامش کنیم دیگه کتاب دیات تمامه، بلکه کل لمعه انشاءالله تمامه. فصل اول دوستان در مورد دیه است. مورد دیه یعنی چی؟ یعنی دیه در چه مواردی ثابته؟ آخه اگر مثلا طرف قتل عمد انجام بده که دیه ثابت نیست که. اولا و بالذات در قتل عمد چی ثابته؟ قصاص ثابته. این مال خطاست، مال شبه عمده. حالا خطا یعنی چی؟ شبه عمد یعنی چی؟ اینا همه تو این فصل میاد. کجا دیه ثابته؟ دوم تقدیراته. فصل دوم در مورد تقدیرات است. تقدیرات یعنی دیه چه مقداره؟ تو موارد مختلف دیه چیه؟ سوم فش شجاج، یعنی اون جراحاتی که به سر وارد میشه انواعش چیه، اونا رو چجوری باید تکلیفش معلوم کنیم. چهارم هم فت توابع. فت توابع یعنی دیگه هرچی توی دیات باقی میمونه اون فصل آخر ایشون جمعش میکنه. حالا فصل اول که در مورد دیه است، ایشون مطلب اولی که دوستان ذکر میکنه این است که عنوان این فصل رو شهید اول این قرار داده، میگه الفصل الاول فی مورد دیه. کلمه مورد رو ایشون میگه به فتح میم بخون. موردم به معنای محل ورود است. مورد دیه یعنی محل ورود دیه، اونجایی که دیه وارد میشه. البته این کلمه محل ورود مجازه ها. میدونه چرا مجازه؟ چون در واقع ما نمیخوایم محل دیه رو بحث کنیم، میخوایم اسباب وجوب دیه رو بحث کنیم که مثلا قتل خطا سبب است برای دیه، اسباب رو میخوایم بحث کنیم. لذا این کلمه محل به معنای جا و مکان اگر باشه اینجا مجازن به کار رفته. درست شد؟ خلاصه این که اون چه مراد است بیان مواردی است که واجب است در اونها دیه از انواع قتل. این مطلب اول. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، دیه اصالتاً در خطای محض و شبه خطا ثابته. این که گفتیم اصالتاً، میخوایم بگیم در قتل عمد اصالتاً دیه واجب نیست، گرچه تو قتل عمدم قابلیت تبدیل شدن به دیه رو دارد اگر طرفین رضایت داشته باشن، یعنی ولی دم راضی بشه به جای قصاص دیه دریافت کنه، عرض کنم اون جانی هم راضی بشه دیه پرداخت بکنه، اینجا میشه تبدیلش به دیه کرد. اما این دیه دیه اصالی نیست و لذا این که گفت دیه اصالتا تو این دوتاست، میخواد بگه تو قتل عمد اصالتا دیه واجب نیست، اون صلحنه، باید مصالحه اتفاق بیفته. اینم مطلب دوم. مطلب سوم دوستان، ضابطه خطا، شبه خطا و عمده. اجازه بدید تا اینجا رو بریم جلو نگاه کنید. کتاب و دیات جمع و دیه والها، این ها یعنی همون تای تأنیثش ها، اون تا عوض من واو فاعل کلمه، عوض از واو است که فاعل فعل کلمه است، یعنی ودی بوده شده دیه. یقال ودیت القتیل اعطیت دیته، گفته میشه ودیت القتیل یعنی دادم من دیه او را، دیه قتیل را. و فیه فصول اربعه، فصل اول. دوستان و بزرگوار، این 4 فصل، این 4 فصل، فصل اولش مثلا 30 صفحه است، فصل دومش 40 صفحه است، فصل سومش کمتر از 10 صفحه است، فصل چهارمش هم حدود 20 صفحه است. یعنی فصل ها کوتاه نیست، مفصله. دقت میکنید؟ بیشترین فصلمون تقدیرات داره که حالا باید ببینیم، من تو فکرم ببینم اینا رو چجوری باید براتون بخونم این تقدیرات رو. شاید یه مقداری مجبور بشیم یه جایی رو خلاصه کنیم که زودتر پیش بریم تو این وقت باقی مونده تا درس ها هست بتونیم تمام کنیم، چون مجموعا ما از این به بعد عرض کنم خدمت شما فکر کنم نزدیک 100 صفحه داریم. نه نه 100 صفحه داریم دیگه، الان 457 تا 558، این 100 صفحه هم میزنه بالا. با این وقتی که داریم یه جوری بتونیم جمع و جورش کنیم بتونیم تمام بکنیم. خب این 4 فصل، و فیه فصول اربعه، الفصل الاول فی مورد دیه به فتح المیم، یعنی مورد رو به فتح میم بخون. مورد یعنی چی؟ میگه و هو موضع ورود دیه، یعنی مورد رو اسم مکان گرفته ایشون، محل ورود دیه. ها مجازن. چرا میگه مجازن؟ چون تو بحث فصل اول بحث سر از مکان نیست، جا و مکان دیه رو نمیخوایم بحث بکنیم، میخوایم اسباب وجوب دیه رو بحث کنیم. روی این حساب میگه این مورد که اسم مکان مجاز به کار رفته اینجا. والمراد بیان ما تجب فیه دیه من انواع القتل. مراد ما تو این فصل اول بیان اون مواردی است که واجب است در اون موارد دیه از انواع قتل، حالا قتل خطا باشه، قتل شبهه، عرض کنم خدمت شما خطا باشه و امثال اینا. انما تثبت الدیه تو بلا اصاله فل خطا المحض و شبه الخطا، این است و جز این نیست، فقط و فقط ثابت است دیه بلا اصاله در دو جا، یک خطای محض، دو شبه خطا. ها فقط تو این جاها دیه اصالتا ثابته. آقا تو عمدم که دیه گای میگیرید، میگیم اونجا درست گای دیه میگیریم، اما اصالی نیست. و هو العمد، و هو العمد الذی یشبه الخطا. شبه خطا همون عمدی است که شبیه خطاست. حالا عمدی که شبیه خطاست دیگه چه صیغه‌ایه، از یه طرف عمد از یه طرف خطاست، اینا رو توضیح میدیم ها میاد. چرا قید اصاله رو آورد؟ میگه وحتر از المصنفو بل اصاله اما لو وجبت صلحن، از اون موردی که واجب شود دیه صلحن تو عمد، فانها تقاهین ازن عن العمد، این دیه واقع میشود در این هنگام، در این هنگام که مصالحه شده از روی عمد. عرض کنم خدمت شما یعنی در مقابل اون قتل عمدی که انجام شده، اون دیگه اصالی نیست، اون در واقع میشه صلحن. تمام شد. دوستان بزرگوار، از این به بعد، از این فل اول به بعد، جناب شهید میخواد ضابطه قتل خطا، شبه خطا و عمد رو برای اون بگه. این شبه خطایی که میگیم ظاهرا دوستان چه بگید شبه خطا چه بگید شبه عمد فرق نمیکنه. چرا؟ چون از یه جهت شبیه عمده، از یه جهت هم شبیه خطاست دیگه، و لذا بهش گفتن شبه عمد یا شبه خطا، هر دو رو انگار بهش میگن. ضابطه چیه؟ ضابطه تشخیص اینها، مرحوم شهید دوستان قبل از بیان ضابطه این ستا ابتدا مثال میزنه، گرچه تو این مثال زدنش هم کشیده میشه به سمت بیان ضابطه ها، یعنی آخرش تو این مثال هم یه ذره بیان ضابطه میکنه، اما مثال ها رو که میزنه در مورد خطا و شبه خطا، بعد تازه میگه ضابطش میدونی چیه؟ ضابطش اینه. یعنی یه 4-5 خط صحبت میکنه و مثال میزنه، عرض کردم تو اون مثال هم ضابطه رو یه جورایی بیان میکنه، اما بعدش میگه و ضابط، یعنی ضابطش اینه. حالا من به همین ترتیبی که کتاب پیش رفته پیش میبرم بحث رو. ببینید خطای محل مثل چی؟ ایشون مثال میزنه به این، میگه اگر شما حواست به من باشه تیری رو به سوی حیوانی پرتاب کردی، رفتی تو کوه جایی که منطقه حفاظت شده نیستا، جائز بود شکار کردن، مثلا یه گرازی رو دیدی، اسلحه رو برداشتی، نشونه گرفتی، بزنی به گراز، اینجا شما طبق قصد خودت تیر رو به کی پرتاب کردی؟ پرتابش کردی به سمت این گراز. اما یه انسانی پرید جلو، یا تیر شما خطا رفت خورد به یک انسان و این انسان رو کشت، این میشه خطای محض. این یک صورت که شما اساساً هیچ انسانی رو هدف بگو نگرفتی، حیوان رو هدف گرفتی، خورد به انسان. اما گاهی دقت کنید، گاهی شما انسان معینی را هدف میگیری، با زید دشمنی داری، اصلا زید کافر حربیه، یا دشمنی داری، یا به ظلم میخوای اصلا اونو بکشی، اطلاق این کلام همه اینا رو شامل میشه، نشونه میگیری بزنی تو مخ زید، اما تیرت خطا میره، میخوره تو مخ عمر، عمر میمیره. این چیه؟ ایشون میگه عمد نیست، شبه عمدم نیست، خطای محض است. اینا خیلی به درد میخوره امروزها، خیلی به درد میخوره. من یه وقتای آقا کدوم یکتون حقوق خوندید؟ من یه وقتای دوستان یک درس رو دو جا گفتم، تو اون جایی که بچه ها دانشگاه رفتن یا رشته حقوق خوندن میفهمن اینا امروزه کجاها کاربرد داره. نظاهرش نگاه طلبه ها به این درس ها کاملا متفاوت بوده با اون مدرسه سیکلی یا دیپلم که خیلی تو فضای کاربرد اینها نبودن. خیلی تفاوت داشته ها. یعنی گای اون طلبه سیکلی هی هاج و واج میونه چی میگی بابا چی به درد میخواد نمیفهمه. یعنی شما برید تو دادگاه ببینید چه خبره، ببینید قضات ما سر چی الان گیرن، سر چی گیرن. اونایی که کار کردن میفهمن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی قموزات بحث قضا رو ما چجوری باید حل کنیم؟ اینا نفهمیم به هیچ وجه نمیتونیم حل کنیم، به هیچ وجه نمیتونیم حل بکنیم. من یه وقتی سر درس مکاسب اینو گاهی میگم، یه وقتی پیگیری کردم گفتن تو انگلیس 70 مؤسسه معتبر رو مکاسب شیخ انصاری دارن کار میکنن. آقا نیست جاهای دیگه اینا، نه که مکاسب رو بخوان اونجا عمل کنن آ. نه اما میگیرن. یعنی گای بعضی هاشون از من شما مکاسب بهتر میفهمن، کار کردن. از ضوابطش استفاده میکنن، ضوابطشو تغییر میدن، بومی سازی میکنن، ازش استفاده میکنن. گاهی طرف 50 سال بشینه فکر کنه به یه چیزی اینجوری نمیرسه، در نمیاره، از ضوابطش استفاده میکنن. حالا ممکنه تغییرش هم بده طرف به حسب فرهنگ خودشون، دین خودشون، اون آیینی که دارن، به حسب اون تغییرش میدن، اما استفاده میکنن ازش. دقت میکنید؟ اگر کسی هدف گرفت یه انسانی رو، حتی ظلمن، اطلاق این عبارت شامل اونم میشه، حتی ظلمن، میخواد زید رو ظلمن بکشه، عدوانن بکشه، اما نخورد به زید، خورد به هم، اونجا اعدامش نمیکنن، یا آقا رو قصاصش نمیکنن. این خطای محضه، ایشون فهمید خطای محض. حالا این درسته؟ درست نیست؟ این حال جای بحث داره، حرف شهید رو ما داریم میزنیم دیگه. ایشون میفرماد مرجع این خطای محض میدونی چیه؟ مرجع این خطای محض اینه که تو اون مثال اول اساساً این آقای قاتل هیچ انسانی رو قصد نکرده، و تو مثال دوم امر رو قصد نکرده، چون زید رو قصد کرده بود، خورد به امر، امر پرید جلو، خورد به امر، امر از دنیا رفت، از بین رفت. دقت میکنید؟ مرجع خطای محض این است که تو مورد اول هیچ انسانی رو این آقا قصد نکرده، تو مورد دوم هم شخص خاص کشته شده رو قصد نکرده. البته دوستان عدم قصد شخص لازمه عدم قصد انسانه. یعنی وقتی انسانی رو ما قصد نکردیم، حیوان رو قصد کردیم، طبیعتا لازمش این است که شخص معینی رو هم قصد نکرده باشیم، که حالا این خیلی ربطی به بحث ما نداره. این خطای محض. شبه خطا چیه دوستان؟ ایشون میفهمد شبه خطا این که مثلا تو همین مثالایی که عرض کردیم قصد کرده باشه انسان یا انسان معین رو، انسانی رو قصد کرده یا انسان معینی رو قصد کرده، اما با فعلی، دقت کنید، با فعلی یا به وضعیتی او رو کشته که اون فعل غالباً کشنده نیست. یه وقت از یه آدمی رو لای پتو پیچیدن، این نمیدونه کیه اما میدونه انسانه، با چوب ور میداره 4 تا بهش میزنه، این چوب 4 تا زدن خصوصا مثلا تو پا بنا نیست کسی رو بگید بکشه، کشنده نیست، این ممکنه پاش بشکنه اما کشنده طبیعتا نیست. ولو انسان معینی رو هم قصد نکرده اما انسان رو قصد کرده، این اگر بمیره بهش میگن شبه خطا یا شبه عمد. چرا بهش میگیم شبه خطا شبه عمد؟ چون انسان رو قصد کرده اما فعلش غالبا کشنده نبود، اتفاقا مرد، غالبا این چهار تا چوب به پا بزنی کشنده، بله با چوب محکم بزنی تو سر کشنده است، اما به پا بزنی طبیعتا کشنده نیست، اما طرف جون نداشت از بین رفت، اتفاقی شد ها. حالا یا انسان معین، یا مثلا زید رو اصلا روبروش وایساده، میدونه این زید هم هست، یه فرد معینی رو در واقع قصد کرده، میزنه تو پاش با چوب، اما طرف میمیره. دقت میکنید؟ اگر چه دوستان زدن عدوان هم نباشه، باز شبه عمد خطای محض نیست. یعنی ولو دوستان این زدن بگید لتأدیب باشد، جایی که تأدیب کردن و زدن جائزم باشه، حتی اگر جائز باشه، مثلا یه کسی بچه خودش رو لتأدیب میزنه، البته در حدی که جائز باشه ها، چون هر جور زدنی جائز نیست، در حدی که جائزه میکشه، اون حد زدنم کشنده نیست طبیعتا، اما اتفاقا میمیره. معلمی گفتیم جائزه شاگرد خودش رو تأدیب بکنه، مثلا اگر گفتیم جائزه، به همون حدی که جائزه، اما اتفاقی طرف مرد. اینا شبه عمد است، شبه خطاست. دقت میکنید؟ نه فعل. حالا چه فعل با ابزار باشه چه بی ابزار، ممکنه با دست بزنه. دقت میکنید؟ کاری که با او کرده و او رو کشته، اون کار غالبا کشنده نیست. حالا چه با چوب زده چه با دست زده، هر کار کرده، اون کاری که کرده چه با ابزار چه بی ابزار، به عرف میگی، میگه این نباید با این میمرد، نباید با این جور زدن با این میمرد، اما مرد. اتفاق دیگه، این اتفاق میفته. خب این تا اینجا، تا برسیم به اون ضابطه‌ای که ایشون بعدش میخواد بگه. فعل اول و هو الخطأ المحض مثل ان یرمی حیوانن، تیر رو به سمت حیوان پرتاب کرد، فیصیب انسانن، خورد به انسان، او دقت کنید او انسانن معینا. دوستان ای او انسانن معینا عطف به کجاست؟
حیوانن.
ها عطف به انسانن نکنیدش ها. یرمی انسانن معینا فیصیب غیره، عطف به انسانن نیست تا گولتون نزنه عبارت. یه انسان معین زید رو هدف گرفت، اما خورد به کی؟ خورد به ام. و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص، بازگشت این قتل خطأ محض تو این مثال ها برمیگرده به این که تو مثال اول هیچ انسانی رو این قصد نکرده، عدم قصد الانسان، تو مثال دوم این شخص خاص رو قصد نکرده. این شخص دوستان اون غیره هست، یه انسان معین او الشخص، اون غیره هو باری کلا عبه شخص، یعنی امر رو قصد نکرده بود، زید رو قصد، اون انسان معین زید رو قصد کرده بود، فیوسیب غیر او که او امره. البته آخر کار میگه وسانی لازم للاول، نمیدونم چرا ایشون اینو خیلی، یعنی وجه این که اینو آورده من خیلی نمیفهممش. وسانی لازم للاول یعنی عدم، ایسانی یعنی عدم قصد شخص، اولم یعنی عدم قصد انسان، عدم قصد شخص لازمه عدم قصد انسانه، یعنی لازمه عدم قصد انسان این است که شخص رو هم قصد، کسی که هیچ انسانی رو قصد نکرده، مثلا حیوان رو قصد کرده، خب معلومه شخص معین رو هم قصد نکرده دیگه. و ثانی و هو الخطأ شبیه بالعمد و بالعکس، این و بالعکس یعنی مثلا میتونید بگید عمدی که شبیه به خطأه، فرق نمیکنه. و ثانی ان یقصد هما، دقت کنید قصد کرده اون دوتا رو، اون دوتا رو یعنی انسان یا انسان معین رو، انسان تو مثال اول، انسان معین تو مثال دوم، یعنی قصد انسان کرده، میدونه این بابایی که لای پتو پیچیدنش آدمه، اما نمیدونه زیده یا عمره، یا قصد شخص کرده، اصلا میدونه زیده، درست شد؟ قصد کرده انسان رو یا انسان معین رو، اما به ما، به ما یعنی چی؟ یعنی به گونه ای که به فعلی که لا یقتل غالباً، غالبا این فعل کشنده نیست، و الم یکن این قصد عدوانی، ولو این قصد زدنش عدوانی هم نیست، یعنی مجاز بوده شرعن که بزنه، مثل این یضرب للتأدیب ضربا لا یقتل عادتا، یه جوری زده که طبیعتا نباید کشته بشه، و این ضرب للتأدیب هم فرض بکنید شرعن مجاز بوده، فیموت المضروب، بعد مضروب به طور اتفاقی از دنیا رفت. این تا اینجا و ضابط دیگه میمونه نمیمونه. آخر آخر دعوانا الحمدلله در خدمت
انسان معین.